دائما سرمدو يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي أنا أخذت لي بجرمي أخذتك بغفرك. أجاب عبارتي إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بغفرك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك. وإن أدخلت النار أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي إن كان الصغر في جنب طاعتك غملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف نغلب من عندك بالخيبة مغروما وقد كان حسن ذني بجودك أن تغلبني بالنجاة مرهوما. إلهي وقد أفليت أمري في شرة السغب وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام اقتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك. إلهي أنا عبد أتنسل إليك مما كنت واجهك مما كنت واجهك به من قلة استحيائي من نذرك وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. إلهي لم يكن لي حول فأنتقل بي عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. إلهي انظر إلي نذر من ناديته فأجابك واستغملته بمعونتك فأتاك. يا قريبا لا يبعد عن المغترب ويا جبادا لا يبخل عمن رجا ثوابا. إلهي هب لي قلبا يدني منك شوقه ولسانا يرفع إليك صدقه ونظرا يقربه منك حقه. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك. إلهي إن من التجى بك لمستمير وإن من اعتصم بك لمستجير وقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي أقمني في أهل بلايتك مقام من رجى الزيادة من محبتك. إلهي ولمني ولهن بذكرك إلى ذكرك وهمتي في روح نجاح اسمك ومحل قدسك. إلهي بك غلاك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجعل لي ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهبه عن عفوك. إلهي حبلي كمال الانقطاع لك وأن رب صار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى مغدن العظمة وتصير أرواحنا مغلقة بعز قدسك. إلهي واجعل لي ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سره وغمل لك جهره. إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوت الياس بل انقطع رجائي من جميل كرمك. إلهي إذ كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي إن حدثتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم أولاك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي فلك أسأل وإليك أبتغل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلهي وألهقني بنور عزك الأبد فأكون لك عارفا وغن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. دست بلند کن تو فراز آخر یا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.
فالشهر أجب دار قناه اسمرا در دست أجب نام سياه اسمرا فالشهر أجب داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا
درگاه رب جلیل پناه همه کسانی که در این چنین ساعت و دقایقی با زمزمهای عاشقانه به پروردگار خودشون نزدیک میکنن. انشاءالله که قبول باشه زمزمه مناجات شعبانیه که با نوای حاج سید علی حسین نژاد در برنامه خلوت انس تقدیمتون کردیم. خدمتون عرض کنم که به عدد شما شنوندگان گرامی که در جای جای این خاک پاک در این چنین ساعتی صدا ما رو میشنوید انسان‌های نیکوکاری هستند که در این چنین روزهایی که به کمک نیاز هست برای عزیزانمون که حادثه سیل رو داشتن، کمک رسانی میشه از طرف شما و این واقعا باعث دلگرمیه که این چنین هموطنان عزیز و ارجمندی داریم که در بزنگاه‌های مختلف وجود نازنینشون رو در صحنه میارن و با کمک‌هاشون در واقع سیلی رو روانه میکنن که این سیل، سیل مهربانی هست که اون سیل رو در واقع پس میزنه و باعث میشه که هموطنان عزیزی که خاطرشون مکدر شده و آسیب دیدن در این روزها دلگرم بشن و باعث بشه که بدونن کسانی هستن که در این چنین روزهایی همراهشون هستن و به یادشون هستن. مجبور باشین انشالله، انشالله که همیشه توی زندگیتون دستتون به خیر باشه. در روایتی هست که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله می فرمایند کسی که در راه کمک و یاری برادر مؤمن خودش گام برداره، پاداش اون شخص همانند مجاهدین در راه خداست. و از امام صادق علیه السلام براتون عرض کنم که می فرمایند درباره ثواب و پاداش یاری رساندن به مسلمان ها می فرمایند که برطرف کردن گرفتاری یک مسلمان ثوابش از نماز و روزه مستحب بیشتر است و برترین عملی است که با آن به خداوند عزوجل تقرب جسته می شود. همه این کارهای خیر از طرف شما شرمندگان عزیز، هموطنان گرامی هستید این روزها که واقعا گل کاشتید، دستتون درد نکنه. در ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که با برنامه توبه همراه باشید. نمایش کوتاه روش زندگی امام محمد باقر علیه السلام در سادگی و صفا، 15 دقیقه با توبه همراه باشید.
به گمانم همین اندازه ضربه آن را کفایت کنم. آری، اگر ناصافی های دولبه آن را نیز صاف و تیز کنم شمشیر گرانبهایی خواهد شد. آخ، چه اندازه خسته شدم. دستانم از شدت کوبیدن این پتک سنگین چقدر زخمی و ریش شده. بعد نیسندکی بیاسایم و سپس کار کوبیدن آن خنجر را آغاز کنم.
آهای حسن، خداوند به کسب و کارت برکت و وسعت دهد مرد. آیا هنوز نیز بعد از سالیان دراز پتک میکوبی؟
خدای من، تو هستی حکم؟
آری حسن، گویا در این چند سال که از مدینه دور بودم بسیار پیر و فرتود شدم که این گونه مرا می‌نگری.
حکم دوست من، سلام برادر.
و علیکم السلام زیات بصری.
چند از دیدارت شادمان گشتم ابن عتیبه. اکنون قریب به 4 سال است که تو را ندیدم.
آری حق با توست دوست من. بازرگانی و تجارت مرا اسیر خود کرده و چندین سال است که ترک وطن کرده.
مراستی چه لذتی دارد دیدار دوستان قدیم و یاران شفیق. بگو بدانم چه اینگام وارد مدینه شد؟
دیروز در منزل فردی از بستگان ساکن شدم و قصد کردم چند روزی در مدینه بمانم.
حکم، اگر از بازگشتنت به مدینه زودتر مطلع می شدم غیر ممکن بود که اجازه دهم جایی غیر از خانه خودم اتراق کنی برادر.
عمرت دراز باد حسن. به راستی چه زیبا گفتن پیشینیان که همنشین و یار نیک از برادر به آدمی نزدیکتر و مهربانتر است. گرد پیری بر رخسار نشانده ای حسن، چه زود هنگام در مقابل چرخ قدار روزگار کمرخم کرده ای برادر.
گرد پیری تحفه ایست که شعله های این کوره آهنگری و این سندان و پک رایگان به صاحب خیش بخشیدند.
اگرچه بعد از سالها که دیداری تازه کرده این تو را پیر و شکسته یافتم، اما گویی در شهر مدینه کلوخی جای خیش را با سنگی عوض نکرده.
تعجب نکن حکم، با خفقانی که از حکومت بنی امیه بر مدینه و دیگر بلاد مسلمین حاکم شده، کدام جنبنده ایست که فرصت تغییر و تحول یابد؟ مردم بازار را ببین، چگونه از پای لقمه این نان چنین برهنه می دهند.
میبینم حسن، میبینم. عاقبت امت رسول خدا را بنگر که خلافت چه خاندانی را بر خویش برگزیدند.
باید چاره چه سازند برادر؟ این سزای نابخردی خود آنان است و تا سالیان دراز پس از این نیز باید بر جولان مرکب قدرت و فساد این دودمان بر روی سینه خیش صبور باشد. حکم برادر، بگو بدانم از چه رو به مدینه آمده ای؟ بیراه نگفته باشم برای فروش مال و تجاره خیش عازم مدینه گشته.
آری، اندکی کالا با خود به مدینه آوردم، اما بیش از تجارت به دیدار اقوام و دلجویی از اهل خیش نظر داشتم. سالها بود که مولایم محمد ابن علی را ندیده بودم. خداوند خود گواه است که چه اندازه دلم به تمنای دیدار رخسارش اشتیاق داشت. حسن، بگو بدانم آیا مولایم ابا جعفر هنوز نیز در کوچه آل هاشم ساکن است؟
آری حکم، خوب به یاد داری مؤمن خدا.
خدای من، گمان می بردم مولایم به واسطه تربیت شاگردان بسیاری که دارد تا کنون همسنگ والی مدینه به دارایی و ثروت دست یافته است.
خیال باطلی کرده ای حکم. آیا تو امام خیش محمد ابن علی را نمی شناسی؟ حاضرم سوگن یاد کنم از زمانی که وی را ترک کرده ای تا کنون نه خشتی بر خشت خانهش افسوده و نه درهمی در کنار درهمی هم. اگر باور نداری خود به سراغ وی برو و احوالش رو از نزدیک جویا شو.
آری، بیشک چنین خواهم کرد، زیرا که مدت هاست در معارف و فروع دین دوچار شبهات و مشکلاتی گشتم که به هر عالم و فاضل مسلمانی که در بلاد عراق و یمن و حبشه رجوع کردم از پاسخ به سوالاتم عاجز ماند. میدانم جز امام کس دیگری قادر نخواهد بود که وسواس این شبهات را از دلم بیرون کند.
کار شایسته ای کردی حکم، راهی را آمده ای که از ابتدا باید می آمدی. برادر، اکنون اجره خیش را تعطیل خواهم کرد و تو را تا خانه مولای من همراهی می کنم. اندکی تحمل کن برادر، اندکی تحمل کن.
خداوندا، خواب میبینم یا بیدارم؟ حسن، آیا آنچه را که من در آن اتاق دیدم تو نیز دیدی؟
آری حکم، شگفتا. خداوندا، این چه احوالی بود که بر مولای من محمد ابن علی دیدم؟
حسن، مگر تو نگفتی که در این چند سال امام هیچ خشتی بر خشت دیگر و درهمی بر درهم دیگر نیفزوده؟
آری.
پس مرد، خود انصاف داشته باش. من باید سخن تو را باور کنم یا آنچه را که همکنون در خانه امام دیدم؟
من نیز خود در عجبم برادر. سالیان سال است که من هر روز هنگام رفتن به بازار از مقابل این خانه عبور می کنم و مولایم محمد ابن علی را در کوچه ی آل هاشم می بینم، اما به خدا که جز پیراهنی کهنه و جامه خشن در کسوت دیگری وی را نظاره نکردم.
آیا به تو نگفتم که بیشک تربیت شاگردان زیاد و تدریس علوم فقهی و دینی در این چند سال اوضاع و احوال معیشتی امام را به شدت دیگرگون ساخته؟
نعوذ بالله، یعنی ممکن است که تا کنون امام برای فریب مردم؟ نه پناه میبرم به خدا از گمان بد به امام زمان خیش.
حسن، اگر به راستی این گمان خطایی است که من و تو نسبت به امام داریم، پس حکمت آن حجره آراسته که مولای من درونش نشسته بود چیست؟ آن تن پوش فاخری که به تن کرده بود گواه آن است که امام آن اندازه نیز که من و تو و دیگر مردمان مدینه گمان می بردیم به سادگی و قناعت روزگار نمی گذراند.
یا لالعجب، من سالهاست که مولای خیش رو می شناسم، اما
این جلالت و شکوه شگفتا چگونه ممکن است؟ برادران، شما که هنوز از خانه مولایم بیرون نرفته اید، چه رخ داده که در بیرونی حجره ایشان آهسته با یکدیگر سخن می گویید؟ بگویید بدانم آیا هنوز پاسخ سوالات خیش را از مولایم نگرفته اید؟
آری پاسخ سوالات خیش را گرفته ایم. ما دو تن را عفو کنید، همینک بیرون می رویم.
نه، اندکی درنگ کنید برادران. از قضا خوب شد که هنوز خانه را ترک نکرده اید. مولایم مرا در پی شما فرستاد و فرمود به شما بگویم فردا نیز به خانه ایشان بیایید.
فردا نیز در اینجا حاضر شویم؟
آری برادر.
از چه؟ آیا از مولایت نپرسیدی که از چه ما دوتن را دوباره فردا به حضور میخواند؟
نه برادر، من تنها موظف بودم که خواسته آقایم را به گوش شما برسانم. اگر عمری باقی داشته باشم فردا در همین ساعت و همین جا منتظر شما خواهم بود.
باکی نیست، اما حکم، به گمان تو مولای من محمد ابن علی چه سخن ناگفته‌ای باقی گذاشته که قصد کرده دوباره ما را ببیند؟
نمیدونم.
آمدید برادران، خوش آمدید. از صفات مؤمنان حقیقی آن است که به عهد خیش وفا می کنند. اکنون به حجره مولایم ابا جعفر وارد شوید و منتظر بمانید تا به نزد ایشان روم و حضرت را از آمدنتان با خبر سازم.
از تو سپاس گذاریم. سعادتی دوباره یافتیم که بار دیگر محضر آممان را درک کنیم، اما ای کاش زودتر از علت آمدنمان به این خانه آگاهی میافتیم.
شتاب نکن برادر، به زودی خواهی دانست که مولایت از فراخواندن شما چه هدفی داشته. وارد شوید مؤمنان خدا، اینجا حجره مخصوص مولایم ابا جعفر است، منتظر بمانید تا من بازگردم.
خدای من، چه میبینم؟ بگو بدانم آیا به حقیقت این حجره مولای من ابا جعفر است؟
چه میگویی برادر؟ مرا از دروغ گفتن به شما چه منفعتی حاصل است؟
از مادر گذر، اما چگونه میتوان باور کرد که حجره ای به این محقری در حالی که از تمام متاع دنیا تنها حصیر پاره ای بر کف آن گسترده شده از آن مولای من باشد؟
چگونه باور نمی کنید برادران؟ مگر تا کنون امام من را در احوالی برتر و بهتر از این دیده ای؟
آیا خود شما ما دو تن را دیروز به حجره ای از این خانه راهنمایی نکردید که آراسته و باشکوه بود؟
آری، وصف آن اتاق آراسته و آن هیبت فاخر کجا و این حجره فقیرانه کجا؟
مؤمنان خدا، اکنون آیا دانستید از چه مولایم ابا جعفر دوباره شما را به این خانه فراخواند؟
نه، به خدا که هنوز در حیرت مانده ایم.
برادران، حجره ای که شما دو تن دیروز در آن بر امامتان محمد ابن علی وارد شدید، اسباب و لوازم زندگی فاخر و زیبایی را که در آن مشاهده کردید جمله از آن همسر مولایم است که به خانه شوهر آورده. اکنون خود انصاف دهید، هنگامی که زنی بدین گونه خود و خانه خیش را برای شویش آراسته، آیا این انصاف نیست که شوهر نیز جانب خواسته ی همسر را نگه دارد و خود را برای او بیاراید؟ مولایم به من خبر داد که دیروز در حالی این خانه را ترک کردید که به او و ساده زیستی و پرهیز از تجملی که شیوه امامان معصوم است بدگمان شده اید. به خدا، به خدا.